ساعت 8:30 شب به وقت پراگ، 11 شب به وقت تهران به رادیو فردا گوش میکنید. وزیران خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه کنفرانس مونیخ دیدار کردند. جو بایدن میگوید روسیه باید در عمل نشان دهد که خواستار صلح در اوکراین است. شورای همکاری خلیج فارس حوثی ها را در یمن به کودتا متهم کرد. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. به مجله این ساعت ما از رادیو فردا خوش آمدید. محمد جواد ظریف و فیلیپ هموند، وزیران خارجه ایران و بریتانیا، روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. وزیر خارجه بریتانیا در صفحه توییترش گفتگوی روز شنبه خود با محمد جواد ظریف را سازنده توصیف کرده و گفته است که رسیدن به توافق هسته‌ای در صورت وجود اراده لازم ممکن است و از ایران خواسته است تا این فرصت را از دست ندهد. خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از وزیر خارجه ایران گزارش داده بود که مذاکرات وارد جزئیات بحث‌های فنی شده و بر چگونگی رفع تحریم‌ها و تعداد سانتریفیوژها متمرکز است. آقای ظریف از روز جمعه که وارد مونیخ شده با وزیران خارجه آمریکا، آلمان و روسیه از اعضای دیگر گروه 5 علاوه 1، همچنین یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر خارجه عمان نیز دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری ها ایران، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان آقای ظریف هم روز شنبه با وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و ویلیام برنز از مذاکره کنندگان هسته‌ای آمریکا در مونیخ دیدار کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید در عمل نشان دهد که خواستار صلح در شرق اوکراین است. آقای بایدن روز شنبه در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرد که آمریکا خواهان حل مسالمت‌آمیز مشکل اوکراین است، اما اوکراین نیز حق دفاع از خود را دارد. روز شنبه همچنین جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه کنفرانس مونیخ درباره اوکراین گفتگو کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در این کنفرانس روسیه را به جنگی پنهانی در شرق اوکراین و ارسال سلاح و سرباز برای شورشان متهم کرد. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه درباره خطر وقوع جنگ تمام عیار میان روسیه و اوکراین در صورت اجرا نشدن توافق صلح میان دو کشور هشدار داد. و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم به طور سه‌جانبه با رئیس جمهوری اوکراین و وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس مونیخ گفتگو کرد. خانم مرکل و فرانسوا اولان جمعه شب در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرده بودند. شورای همکاری خلیج فارس انحلال پارلمان یمن توسط حوثی‌ها و اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری را کودتا خواند. خبرگزاری رسمی کویت روز شنبه گزارش داد که این شورا متشکل از عربستان سعودی و کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس اقدام حوثی‌ها را تشدید خطرناک تنش و ناپذیرفتنی توصیف کرده و افزوده است این کودتا با روح تکثرگرایی و همزیستی معمول در یمن مغایرت دارد. شورای همکاری خلیج فارس همچنین گفته است که این قبضه قدرت تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و منافع مردم آن است. حوثی‌ها روز جمعه با انحلال پارلمان یمن تشکیل یک شورای 5 نفره ریاست جمهوری را اعلام کردند و اقدام خود را برای پر کردن خلأ موجود قدرت سیاسی ضروری خواندند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز شنبه هزاران نفر در شهر یمن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها تظاهرات کردند. و برای دومین روز پیاپی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به شهر رقه در سوریه که در کنترل گروه خلافت اسلامی است ادامه یافت. رسانه‌های دولتی اردن از شرکت جنگنده‌های این کشور در حملات روز شنبه خبر دادند بدون آنکه به محل آن اشاره کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا از شما دعوت می‌کنم به مجله دریچه گوش کنید که آن را همکارم مهتاب وحیدی را تهیه کرده.
بوی
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت مطبوعات در ایران. علی صالح آبادی، مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح، هفته پیش در دادگاه کیفری استان تهران مجرم شناخته شد. شعبه 76 این دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات این هفته‌نامه را به توهین به مسئولان جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح، علت توقیف این هفته‌نامه را انتشار نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه عنوان کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در نامش به صادق لاریجانی از اظهارات او مبنی بر قانونی خواندن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. روزنامه اینترنتی هما هم روز سه‌شنبه 14 بهمن ماه توسط دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. در حکم توقیف این روزنامه آنلاین آمده، توقیف روزنامه به دلیل فقدان مجوز و با استناد به ماده 156 قانون اساسی ایران مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد. روزنامه آنلاین هما نشریه هواداران محمود احمدی نژاد است. اما طی دو ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم توقیف و تعطیل شدند و برخی از کارکنان آنها هم احضار یا بازداشت شدند. روزنامه‌های روزان و مردم امروز از این جمله‌اند. روزنامه مردم امروز 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شد و چند روز بعد هم مجوزش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد. این روزنامه در شماره 23 دی ماه خود عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی چاپ کرده بود که گفته بود من هم شارلی هستم. و در پی آن محمد قوچانی و احمد ستاری، سردبیر و مدیر مسئول این روزنامه هم احضار شدند و اتهام توهین به مقدسات به آنان تفهیم شد. روزنامه روزان هم دوم دی ماه در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد. یغما فشخامی، خبرنگار سرویس سیاسی این روزنامه، از روز سوم دی ماه در بازداشت است بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. در جدیدترین رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت و همزمان در تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران شناخته شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. از سوی دیگر افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام می‌کنیم، می‌توان گفت که وضعیت به گونه‌ای بدتر نیز شده است. هم اکنون در ایران 21 روزنامه‌نگار زندانی و نزدیک به 37 وب‌نگار در زندان می‌سر می‌برند. ما یک بیلان در یک سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری‌ها، تعداد توقیف‌ها نسبت به آن وعده‌هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد.
سازمان عفو بین الملل و کانون وکلای شهر نورنبرگ آلمان هفته پیش مراسمی برگزار کردند با عنوان وکلای در خطر و در این مراسم خواستار آزادی وکلای زندانی در ایران شدند. وکلایی همچون عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده که به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب به 13 و 8 سال زندان محکوم شدند و از 3 سال و نیم پیش زندانی‌اند. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی که در این مراسم حضور داشته، در این باره بیشتر می‌گوید:
من به صورت کلی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی صحبت کردم و چقدر مهم حمایت ما در قالب مثلا انداختن کمپین ها یا نامه نوشتن ها به سفارت ها و دولت ها و مقامات ایران در مورد حبس های خودسرانه، تهدید ها و سرکوب هایی که اون ور صورت میگیره و اینکه اگر یک زندانی در سلول انفرادی باشه چقدر این اطلاع رسانی و انتشار اخبار اونها در رسانه ها و در بین عموم مردم چقدر میتونه اونها کمک بکنه که حبس خودشون رو با شرایط روحی بهتری بتونن پشت سر بگذارن. و مهمترین خطر برای زندانی این هست که زندانیان سیاسی به فراموشی سپرده بشن.
به گزارش منابع دانشجویی با گذشت حدود 3 هفته از بازداشت 3 فعال دانشجویی هنوز هیچ خبری از علت بازداشت و وضعیت این افراد منتشر نشده و پیگیری خانواده‌هایشان هم بی نتیجه بوده. این افراد زهرا خندان و سوها مرتضایی فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فرشته طوسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نام دارند. زهرا خندان سابقه همکاری با خبرگزاری ایلنا را هم در کارنامه خود دارد. پرستو بیرانوند دیگر فعال دانشجویی هم 3 هفته پیش بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. سجاد ویس مرادی از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت در سوئد در این باره میگوید:
متاسفانه ما باید بگیم که اگر به صورت مطلق بخوایم وعده های انتخابات آقای روحانی رو بررسی کنیم، ایشون وزارت علومشون چندان نمره قبولی نگیره. ما در هفته‌های گذشته شاهد این بودیم که چند تن از فعالین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند. درخواست مجوز تشکل دانشجویی در دانشگاه نوشیروان بابل رد شد و همچنان قضای اون آزاد اندیشی که شعارش رو داده بودن آقای روحانی در دانشگاه اون چنان که باید و شاید در دانشگاه برقرار نشد.
مجید مقدم فعال مدنی از حدود 2 ماه پیش در بند 2 الف سپاه در زندان اوین زندانی است بدون اینکه علت بازداشتش مشخص باشد و پیگیری‌های خانواده هم تاکنون به نتیجه ای نرسیده. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. به گزارش منابع کارگری، زانیار دباقیان از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری 7 پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از علت بازداشت و محل نگهداریش خبری در دست نیست. دادگاه انتظامی کانون وکلا رأی به رفع تعلیق پروانه وکالت مسعود شمس نژاد داد. این وکیل دادگستری از مهر ماه تا دی ماه گذشته برای گذراندن حکم 4 ماه زندانش در زندان مرکزی ارومیه زندانی بود. او که وکیل برخی از زندانیان سیاسی کرد از جمله حبیب الله گلپریپور بوده، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود. با گذشت حدود 4 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس منتقد، او همچنان در زندان کرج نگهداری می‌شود و از وضعیت پرونده‌اش خبری منتشر نشده. این وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی درباره اتهام‌های جدید پدرش.
پدر من در 2 شهر مورد بازجویی قرار گرفته و 2 پرونده داره در این 2 شهر که ابتدا در اطلاعات ارومیه هستش که به اتهام تبلیغ علیه نظام اونجا بازجویی شدند و پرونده براشون تشکیل شده و یه اتهام دیگه هم اقدام علیه امنیت کشور هستش که در دادگاه شعبه 12 دادسرای کرج هستش که منتظر دادگاهیشون هستن. ولی در بازجویی هایی که ازشون انجام شده اتهامات دیگری مثل اقدام به خروج غیرقانونی، ارتباط با عوامل ضد انقلاب، ارتباط با رسانه های خارجی، ارتباط با احمد شهید و دادن اطلاعات زندان به ایشون هم بهشون زدن.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، از نامناسب بودن حال جسمی افشین کرمپور، حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو، 3 تن از دراویش زندانی خبر داده و نوشته که این افراد با ناتمام ماندن درمانشان به زندان منتقل شدند. این دراویش گنابادی به اتهام عضویت در گروه مجذوبان نور، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 7 تا 10.5 سال زندان محکوم شدند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، با توضیحاتی بیشتر در این باره.
دراویش طی یک سال گذشته ها مجبور شدن چندین بار اصلاح قضا بکنن به دلیل اینکه از ابتدایی ترین امکاناتی هم که یک زندانی باید داخل یک زندان داشته باشه محروم هستن و حتی به دلیل وضعیت جسمی بدی که دارن متاسفانه امکانات پزشکی خوبی هم در اختیارشون قرار نمیگیره و اگر یک موقع هم به مرکز درمانی منتقل بشن اینها رو میانه درمانشون برمیگردونن به زندان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-5. 50.
چه بگویم ای دل با عوض یاری مکن تو اینا کن دل دیوانه در مزار سینه آدم دیرینه به خواب آرام دل دیوانه به خواب
ساعت 11:30 شب به وقت تهران، 9 شب به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. وزیران خارجه ایران و بریتانیا روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردند. وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه آمریکا، آلمان، روسیه و عمان همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مونیخ دیدارهای دو جانبه داشت. شورای همکاری خلیج فارس قبضه قدرت توسط حوثی‌ها و انحلال پارلمان را در یمن کودتا خواند. هزاران نفر روز شنبه در چند شهر یمن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها تظاهرات کردند. حملات هوایی نیروی ائتلاف به شهر رقه در کنترل گروه خلافت اسلامی در سوریه برای دومین روز ادامه یافت. بنابر گزارش‌های امارات متحده عربی یک اسکادران از جنگنده‌های F-16 خود را به اردن فرستاده است تا به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی کمک کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت این کشور خواهان حل مسالمت‌آمیز مشکل اوکراین است، اما اوکراین حق دفاع از خود را دارد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پس از دیدار با رهبران روسیه و فرانسه بر سر بحران اوکراین، چشم‌انداز برقراری صلح در این کشور را همچنان مبهم توصیف کرد. وقوع یک رشته انفجار انتحاری در بغداد در روز شنبه دست کم 34 کشته و 75 زخمی بر جای گذاشت. در جریان تعقیب و گریز میان پلیس و سارقان مسلح در استان ایلام ایران، یک مأمور پلیس به ضرب گلوله یک سارقان کشته شد. آخرین خبرها را تا این ساعت از رادیو فردا می شنیدید.